بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است، این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کنن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو شنیدید که صبح امروز در درس خارج فقه خود با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت مصرف سوخت ایراد فرمودند. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. هاشور عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم با موضوع اعتیاد جرم است یا انحراف.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
اعتیاد جرم است یا انحراف؟ آیا می توان اعتیاد را یک بیماری دانست؟ آیا بیماری پنداری اعتیاد به معنای جرم زدایی از مواد مخدر است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ. اعتیاد در واقع در یه مقطعی برابر قانون در کشور ما جرم نبود، ولی به امور قانون عوض شد، در حال حاضر جرمه، ولی با شرایط. مثال در بحث اعتیاد، اگر معتادی مشخص بشه، مراجع اطلاع که معتاد بهش اعلام بشه، کارت داده بشه بهش، مراجعه اونو به یکی از مراکز بهزیستی خودشو درمان کنه، این مجرم نیست، تحت درمانه، مجرم هم نیست. اگر هم پلیس هم بگیره، اون کارتو نشون بده، بعد اون نقاط آلوده دو مراکزی که نباید باشه، حضور نداشته باشه، مصرف نداشته باشه، تحت درمان باشه با اون مجوز و کارت، ما باش مشکلی نداریم و مجرم نیست. ولی اگر متجاهر باشه، یعنی جری باشه، چند بار دستگیر شده باشه، یک بار دستگیر شده باشه حداقل، و کارشو ادامه بده، در نقاط آلوده حضور داشته باشه، مزاحمت ایجاد کنه، برابر قانون جرمه و باش برابر ماده 15 و ماده 16 باش برخورد میشه. ماده 16 به کمپا منتقل میشه مراکز اجباری و 6 ماه اونجا نگهداری میشه، 3 ماه الا 6 ماه. اگه دوباره تکرار کنه دیگه مجرم، بهتره که با زندان بره.
حدود 4 سال و 3 ماه و 6 روز کارچی دارم و مبتلا شدم به بیماری اعتیاد که از نظر روحی روانی من عذاب میداد، اذیت میکرد. و بیماری اعتیاد یک انحرافه، انحراف به واسطه مصرف مواد مخدر به کارهایی که نباید انجام داد، یعنی کارهایی که در شأن یک انسان نیست، کارهایی که در شأن یک شخصیت یک فرد نیست، کارهایی که اجتماع قبولشون نمی کنه به واسطه مصرف مواد مخدر انجام می دادن. ولی امروز به واسطه قطع مصرف مواد مخدر به بیماری خودم رو آوردم، بیماری خودم رو شناختم و اینو فهمیدم که یک فردی هستم بیمار. خیلی اون کارهایی که نباید انجام بدم و امروز انجام نمیدم، چون میدونم یه بیمارم و میدونم که به واسطه این بیماری باید با دیگران مشورت کنم، باید بیماریمو در یک نقطه نگه دارم تا پیشرفت نکنه، تا رشد نکنه. اونم به واسطه اینه که مواد مخدر رو ترک بکنم، مواد مخدر رو مصرف نکنم و در شرایطی قرار بگیرم که بتونم بهبود پیدا بکنم، بتونم بیماریمو کنترل بکنم. از شما ممنونم که به حرفام گوش دادید.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد جرم است یا انحراف، با حضور سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و همینطور آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، که خدمت این عزیزان عرض سلام و احترام دارم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. در ابتدا میخواستم این سوال رو از سرکار خانم دکتر سهرابی داشته باشم که در واقع مشکلات مبانی حقوقی ما چی هست که در واقع این تلقی رو میده که فرد، یک فرد معتاد بیمار نیست و یک جرمی رو مرتکب شده. آیا میتونیم این رو یک مشکل حقوقی بپنداریم یا اینکه به نظر شما مشکل از جای دیگه ناشی میشه؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه هاشور. ببینید، اساساً پدیده اعتیاد به خصوص در کشور ما با دو رویکرد غالب نگریسته میشه و عموماً بر اساس اونم براش نوعی مبانی حقوقی در نظر گرفته شده. اولین چیزی که میتونیم در موردش صحبت کنیم رویکرد فقهی و دینی هستش. ببینید، بسیاری از عادت‌ها و رفتارهای ما برگرفته از نگرش‌های دینی و باورهای اخلاقی و مذهبی ما هستش. ممکنه بعضی از ممنوعیت‌ها در هنجارهای اجتماعی و رفتارهای ما وجود داشته باشه که اساساً دین اونو نپذیرفته باشه. مثلا یک قاعده کلی در احکام فقهی دین اسلام وجود داره، مبنی بر اینکه هر چیزی که مفسده‌ای در پی داشته باشه و به فرد، بدن او و اطرافیانش آسیب برسونه حرام هستش. بر این اساس اعتیاد هم یکی از این حوزه ها هستش، چرا که در نتیجه مصرف مواد فرد علاوه بر این که به خودش آسیب های جدی هم از لحاظ روحی و هم روانی میرسونه، اولین در واقع گروهی هم که تحت تاثیر اعتیاد اون قرار میگیرن خانواده هاشون هستن و بعد حتی ممکنه گروه هاشون هم تحت همین آسیب قرار بگیرن. بنابراین بسیار مهم هستش که در واقع معیارهای اخلاقی یک جامعه رو با مبانی فقهی اون بسنجیم. در دین مبین اسلام هم بر این بسیار تاکید شده که اساساً هر عملی که به فرد و روان و جسم اون آسیبی وارد کنه پذیرفته شده نیستش و باهاش برخورد میشه. از سوی دیگر موضوع مهم این استش که ببینیم قوانین عرفی ما چی میگن. ببین، رویکرد عرفی در منظورم این استش که اون چیزی که مردم در باورها و در رفتارشون ما اونو نگاه میکنه اینه که در واقع اعتیاد با خودش آثار مخرب بهداشتی و پیامدهای فردی رو در پی داره که اولین نتیجه اون سوء مصرف، اولین نتیجهش این استش که سوء مصرف آسیب‌های بسیار جدی رو به فرد میرسونه. بنابراین اصل این استش که آزاد بودن مصرف مواد برای فرد خطرناک هستش و برای جامعه اون هم همینطور. به همین دلیل استش که برای اون یک سری مبانی حقوقی رو در نظر گرفتم. بر اساس این مبانی حقوقی و اون چون که در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص بعد از انقلاب در کنار اومده، اعتیاد جرم است و فرد معتاد با عمل اعتیادگونه خودش نوعی مجرم محسوب می شود. این چیزی هستش که وجود داره و در سیاست گذاری های ما هم بسیار به اون تاکید می شود. در واقع رویکرد غالب در کشور ما، رویکرد حقوقی غالب در کشور ما برای مبارزه با اعتیاد، رویکرد عملکرد کیفری و قهرآمیز هستش و در واقع برای مرتکبین این جرایم نوعی مجازات های سخت هم در نظر گرفته شده. هرچند اصلاحاتی در قانون ما به خصوص از بعد از دهه 80 رخ داده، اما همچنان اعتیاد در کشور ما جرم هستش و برای اون مجازات هایی در نظر گرفته شده. حالا دیدگاه های دیگه هم برای اون در نظر گرفتم، مثلا بیمار انگاریش یا اینکه اعتیاد به مثابه یک انحراف که در ادامه من عرض میکنم.
خیلی مشکرم از توضیحات شما. جناب آقای دکتر علی مراد حیدری، دانشیار دانشگاه حضرت معصومه قم، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. متشکرم آقای دکتر حیدری که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در واقع با موضوع اعتیاد جرم است یا انحراف در برنامه حاشور در خدمت شنوندگان محترم هستیم و سوالی که از خدمتون مطرح هستش این هستش که به نظر شما اساساً اعتیاد جرم هستش یا نوعی انحراف؟ آقای دکتر
چند تا دیدگاه هست در این زمینه. یه دیدگاه اعتیاد رو جرم میدونه که این نگاه یک آثار و لوازم اقتضاعاتی داره، از جمله که از این دیدگاه اعتیاد جنبه حقوقی و قانونی داره و موضوع مداخله پلیس و دستگاه قضایی است که باید معتاد دستگیر بشه، رسیدگی کیفری و در دادگاه کیفری به اون جرم رسیدگی بشه و ضمانت اجراهای کیفری و مجازات داره. دیدگاه دیگه اینه که اعتیاد رو یه بیماری میدونه و معتاد رو بیمار. این دیدگاه هم یک لوازم اقتضاعاتی داره، از جمله که اعتیاد رو موضوع فعالیت نهادهای پزشکی و درمانی میدونه که فقط با رویکرد مداوای بیمار اقدام میکنه. در این نگاه خب باید اعتیاد جرم‌زدایی بشه و دستگاه حقوقی و قضایی نباید ورود و مداخله کنن و نباید متعرض معتاد بشن و اعتیاد هم نباید هیچ تبعات حقوقی برای معتاد داشته باشه و صرفا با تجویز دارو و تنظیم دارویی ترک اعتیاد رو پیگیری کنن. اما یه دیدگاه سومی که وجود داره، ما معتقدیم که دیدگاه یک انحراف هست. در توضیح این دیدگاه سوم عرض کنم که در جرم شناسی رفتارهای ناقض هنجارها رو با توجه به شدت و ضعفشون به دو دسته تقسیم میکنن. یه بخشی رفتارهایی هستن که ناقض هنجارهای اساسی و مهم هستن که اینها جنبه حقوقی پیدا میکنن و تحت عنوان جرم یا اصطلاحاً آفنس یا کرایم شناخته میشن و ضمانت اجرای کیفری و شدید و سرکوبگرانه دارن و این واکنش ها به ضمانت اجرا هم از طرف نهادهای حقوقی و قضایی انجام میشه، مثل قتل و سرقت و تجاوز به عنف و امثال اینها. اما رفتارهایی که هنجارهای عرفی رو نقض میکنن، دسته دوم، رفتارهایی هستن که هنجارهای عرفی رو نقض میکنن و ناقض هنجارهای اجتماعی هستن. بله. به اصطلاح از نرمهای پذیرفته شده اجتماعی فاصله دارن. این دست از رفتارها تحت عنوان انحراف یا کجروی یا اصطلاحاً دیوینس شناخته میشن که ضمانت اجراهاشون بیشتر اجتماعی هست و در جهت بازپروری و بازسازگارسازی دوباره منحرف با هنجارهای جامعه هست.
بله.
خب این سه تا دیگر رو عرض کردم خدمتتون. حالا میخوام ببینیم که در نظام حقوقی ما و در جامعه ما اعتیاد بیشتر به جرم شباهت داره یا به اعتیاد یا به انحراف. ما معتقدیم که در نظام حقوقی ما اعتیاد بیشتر به انحراف شباهت داره تا به جرم و بیماری. چرا؟ از یک طرف تمام تلاش ها برای درمان و ترک اعتیاد هست. اسناد والادستی ما مثل سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، بندهای 6 و 7ش و ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان رو به سمت ترک اعتیاد سوق دادن و در همین ماده 15 مواد مخدر هستش که اگر معتاد اقدام به ترک اعتیاد بکنه خودش، هیچ تعقیب کیفری شاملش نخواهد شد و مجازاتی نخواهد داشت، بلکه امکاناتی ترک اعتیاد مثل مکان مناسب، داروهای مورد نیاز و امثال اینها هم در اختیارش قرار داده میشه. باید. از طرف دیگه اعتیاد رو نمیتونیم بیماری محض هم تلقی کنیم، چون اگه بیماری صرف بود اصلا نباید در قانون مبارزه با مواد مخدر که یه قانون کیفری هست مطرح میشد، و بیمار باید با رضایت و تمایل خودش اگر دوست داشت به درمان خودش اقدام کنه.
بله.
و خودش مراجعه کنه، درمان خودش رو پی بگیره و درمان اجباری امکان نداشت. در حالی که در حال حاضر طبق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اگر معتاد خودش اقدام به ترک اعتیاد نکنه یه مدتی رو در اجباراً و الزاماً در مراکز درمان نگهداری میشه.
بله.
بنابراین همین درمان اجباری و تعیین ضمانت اجرا برای عدم درمان نشون میده که اعتیاد فراتر از یک بیماری هستش، و علاوه بر این تبعات اداری و مدنی که برای اعتیاد هست، بحث حق طلاق هست، محرومیت از حق حضانت و امثال اینها نشون میده که فراتر از یک بیماری محضه، چون بیمار از کار خارج نمی کنند، فرزندش محروم نمی کنند امثال این. به نظر من با تجربه این استدلالاتی که در همین وقت مختصر خدمتتون عرض کردم، به نظرم اعتیاد در نظام حقوقی ما بیشتر یک انحراف هستش تا یک جرم یا یک بیماری صرف.
و ما اگر بخوایم در واقع این موضوع رو یک انحراف تلقی بکنیم بر اساس قوانین موجود در جامعه، این میتونه به معنای گذر از سیاست کیفری به سیاست در واقع جنایی مشارکتی باشه ای دکتر یا خیر؟
عرض میکنم خدمت شما که سه تا دیدگاه راجع به اعتیاد وجود داره. یک دیدگاه اعتیاد رو جرم میدونه که یه سری آثار و لوازمی هم داره، از جمله که اعتیاد جنبه حقوقی و قانونی پیدا میکنه، موضوع مداخله پلیس و دستگاه قضایی است و در نتیجه معتاد باید دستگیر بشه.
و حالا سوالی که از سن خدمتون مطرح بود دکتر، عذرخواهی میکنم، در واقع این بودش که اگر بخوایم حالا بر اساس قوانین موجود اعتیاد رو یک انحراف تلقی بکنیم، این میتونه به معنای گذر از سیاست کیفری به سیاست جنایی مشارکتی باشه یا خیر از نظر از ایتالی؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اتفاقا روی کرده انحراف پنداری اعتیاد هستش که این مقوله رو موضع سیاست جنایی مشارکتی قرار میده.
بله.
ببینید سیاست جنایی مشارکتی مستلزم مشارکت و دخالت مردم و نهادهای مردمی در برخورد با ناهنجاری هاست، و به طور خاص در امر اعتیاد این هم ثابت شده که پلیس و دستگاه قضایی و نهادهای دولتی به تنهایی واقعش قادر به مقابله با این پدیده اعتیاد نیستن و راهی به جز اجتماعی سازی و مشارکت عمومی برای مقابله با این پدیده نیست. حالا یه بسترهایی هستش که مشارکت مردم و دخالت مردم برای مقابله با اعتیاد رو ایجاب میکنه که همین خودش میتونه به منزله تایید این فرمایش شما باشه که گذر سیاست کیفری و سیاست جنایی، اون هم سیاست جنایی مشارکتی هستش.
بله.
ببینید اگر اولین کار به نظر من این است که یه حساسیت عمومی راجع به مسئله اعتیاد ایجاد بشه و توجه خاصی به مسئولیت اجتماعی همگان برای برخوردی با این پدیده باشه. زمانی که مردم یه پدیده رو فقط جرم صرف میدونن، رسیدگی به اون رو طبیعتاً در صلاحیت دستگاه‌های قضایی و رسمی میدونن و خیلی خودشون رو مسئول در قبال اون تلقی نخواهند کرد.
بله.
خب میگن که این وظیفه پلیس هست، دستگاه قضایی و اینها، و طبیعتا مجالی هم برای مشارکت مردم نخواهد بود. اما موقعی که بحث رو یعنی اینجوری نگاه میکنن و تلقی بر انحراف بودن این پدیده اعتیاد هستش، این خودش زمینه مشارکت مردم رو برای مداخله در این امر فراهم میکنه، چون انحراف همونجور که عرض کردم یعنی تخطی از نرم ها و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی. ببینید من میخوام یه صحبت و فرمایش رو از مقام معظم رهبری خدمتتون عرض بکنم که در جمع مسئولان رسیدگی به آسیب های اجتماعی ایشون مطرح کردن.
بله.
ایشون میفرماید که ببینید به مسئله آسیب های اجتماعی در سطح کشور جوری باید نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود اونجور نگاه میکردیم، اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ ما باید همون احساس رو به خودمون تلقین کنیم ولو طبیعتا نداشته باشیم.
بله.
ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و به فکر علاجش باشیم. خب عرض کردم که این احساس مسئولیت و ضرورت مداخله و مشارکت زمانی ایجاد میشه که عامه مردم این رو فقط جرم به معنای حقوقی و در صلاحیت دستگاه‌های رسمی تنها ندونن و خودشون رو مسئول در این قضیه بدونن. بنابراین اولین بستر مشارکت مردم اینه که حساس بشن عموم مردم، نهادهای مردمی احساس مسئولیت و تکلیف بکنن برای برخورد با این پدیده.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر حیدری و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
زنده باشین. متشکرم. بله، در خدمت آقای دکتر علی مراد حیدری بودیم، دانشیار محترم دانشگاه حضرت معصومه قم که لطف کردن و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد جرم است یا انحراف، با حضور سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس، و همینطور آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس. آقای دکتر براتی، سوالی که از خدمت شما مطرح هست این هستش که اگر ما یک بیماری تلقی بکنیم اعتیاد رو در کشور، آیا این میتونه به معنای سلب وضعیت کیفری این موضوع باشه یا خیر؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. لزوما خیر، یعنی بله. اگه بخوایم پاسخ کوتاهی بدیم به این که آیا بیماری پنداری اعتیاد به معنای کنار گذاشتن رویه های کیفری هست، لزوما خیر پاسخ کوتاه هست. اما در توضیح این پاسخ کوتاه میشه اینطوری توضیح داد که روی کرده بیماری پنداری اعتیاد در واقع دو برداشت کلان ازش در جامعه وجود داره.
بله.
یک برداشت، برداشت حد اکثری هست و یک برداشت، برداشت حد اقلی. برداشت حد اکثری از بیماری پنداری اعتیاد به معنای کنار گذاشتن رویه های کیفری هست، به این معنا که خب این دیدگاه در دنیا طرفدارانی داره که میگن در حقیقت اعتیاد یک بیماری ذهنی هست. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی که ما یک رفتاری رو، اهم از این که مصرف یک ماده‌ای باشه یا اینکه انجام دادن یک کاری، انجام دادن مثلا یک بازی کامپیوتری یا وقت گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی یا مثلا گشتن در فضای اینترنت، همه این نمونه‌ها نمونه‌های رفتاری هست که فرد رو میتونه در واقع گرفتار بکنه و فرد رو میتونه معتاد بکنه، معتاد به خودش بکنه.
بله.
و بنابر این اعتیاد رو باید به صورت یک کل نگریست بهش، نه به عنوان اینکه مصداق اعتیاد چیه. مصداق اعتیاد مصرف ماده خاصی هست یا که مثلا میتونه دیگران رو هم آلوده بکنه یا خیر، بلکه به مدل اعتیاد، به طور کلی که اعتیاد چه اتفاقی در واقع در درونش میفته و ذهن فرد عادت میکنه به یک رفتار خاص.
بله.
این رو مد نظر قرار میدن و میگن که خب وقتی که رفتار خاصی از فرد سر زد و اون رفتار در ذهنش ملکه شد به طوری که دیگه نمیتونه اون رو ترک بکنه، کنار بگذاره، خب درگیر یک بیماری شده. و معمولا ما زمانی که میبینیم یک فردی رفتار ناهنجار نشون میده از خودش، معمولا ازش با عنوان یک بیماری یاد میکنیم. برای همین تاکید میکنن که این یک بیماری هست، مصرف مواد یا حتی انواع اعتیاد رفتاری هم بیماری هست و نباید باهاش با داغ و درفش و دستگاه های قضایی و پلیس و در واقع برخورد های خشن در واقع انجام بشه. البته یک سری از در واقع دیدگاه ها، یک سری از مثلا احزاب در دنیا هستند تحت عنوان احزاب لیبرتاریان که در واقع طرفدار آزادی شدید اراده فرد هستند. اونها هم بر این مبنا تاکید میکنن و میگن که فرد هر کاری که انجام بده اون رفتار، رفتار درستی هست، یعنی اصالت با انتخاب فرد قرار داره. حالا معمولا در واقع حالا این احزاب خیلی احزاب جریان اصلی نیستن حتی در کشورهای غربی، ولی این احزاب لیبرتاریان هم از این ایده در واقع حمایت میکنند که اعتیاد هم یا مصرف مواد جز برنامه هایی هست که خود فرد انتخاب کرده و از اونجا که خودش در قبال خودش مسئول هست و مصلحت خودش رو بهتر از هر کس دیگه ای میفهمه، بنابراین این کار رو هم میتونه انجام بده در صورتی که به دیگری آسیبی نرسونه. این دیدگاه دیدگاه حد اکثری در نگاه بیماری پنداری اعتیاد است. دیدگاه حد اقلی اما در واقع دنبال تعطیل کردن برخورد کیفری نیست، بلکه نگاه میکنه ببینه که اون افرادی که معتاد شدن تحت چه شرایطی معتاد شدن. یک دیدگاهش اینه، یعنی یکی از مسائلش این هست، مثلا فردی که با اراده خودش معتاد شده و مثلا خیلی فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی و اینها رو نداشته، از سر در واقع تفریح و بیدردی و اینها معتاد میشه، با این فرد ما برخوردی رو نخواهیم داشت که با فردی که مثلا در خانواده‌ای زندگی کرده که مصرف مواد مخدر یک امر خیلی رایجی بوده و اصلا در ذهن این فرد یا در محله‌ای زندگی کرده که خب محله جرمخیزی بوده و اصلا مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر در ذهن این فرد به صورت یک عمل قبح‌آلود و یک عمل بد شکل نگرفته. این مثال ها با هم متفاوت هستند، بنابراین با این مثال ها نمیشه به صورت یک دیدگاه کلی برخورد کرد، باید اینها رو از هم تفکیک کرد. خب طبیعتاً کسی که تحت شرایط خاصی بزرگ شده که در ذهنش اصلا این شکل نگرفته که مواد مخدر و مصرفش امر قبیحی هست و بد هست، یا مثلا به خاطر وضعیت خانوادش مجبور شده درگیر این کار بشه برای در واقع امرار معاش و راه دیگه ای نداشته و این راه از نسلهای قبلش بهش ارث رسیده، طبیعتاً برخورد متفاوتی باید داشت باهاش. خب در این شرایط در واقع روی کرده بیماری پنداری اعتیاد تاکید میکنه که بایستی این افراد از هم تفکیک بشن، اون افرادی که خب تحت فشار خاصی نبودن و اقدام به این کار کردن، اونها حتما بایستی همچنان برخورد باهاشون انجام بشه، اما گروه هایی که نیازمند همونطور که آقای دکتر حیدری هم فرمودن بازپروری و باز سازگار سازی با جامعه هستند، اونها بایستی باهاشون برخورد متفاوتی انجام بشه و باید در حقیقت بهشون یک سری از رفتارها آموزش داده بشه، یک زمانی رو صرف بکنند برای این کار. بخش دیگری از این رویکرد بیماری پنداری اعتیاد هم بر این اساس هست که خب مواد مخدر لزوماً فقط برای مصرف در واقع فرد به عنوان ماده‌ای که فرد رو حالا از این لم جدا میکنه و حس سرخوشی و نشگی بهش میده در واقع به کار نمیره، بلکه خاصیت دارویی هم داره، در داروهای زیادی در مسکن‌ها مثلا استفاده میشن و بنابراین بایستی استفاده دارویی از این مواد در حقیقت همچنان ادامه پیدا بکنه تحت نظارت پزشک و مراجع پزشکی. در حقیقت این دوگانه‌ای هست که رویکرد بیماری پنداری اعتیاد رو در واقع شکل میده.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر سهرابی، شما در جایی فرمودید که مبانی حقوقی اعتیاد با دو رویکرد فقهی و عرفی رفتار فرد معتاد رو در واقع مشابه عملی که ناشی از جرم یا انحراف هست مورد توجه عموم قرار میده. سوالی که از خدمتون مطرح هستش این هستش که در واقع قوانین کیفری که در کشور در خصوص پدید اعتیاد ما در واقع داشتیم و بحث شده، به ویژه بعد از اصلاحات کیفری که در سال 83 داشتیم، چه روندی رو داشته و چقدر مؤثر بوده؟
البته اصلاحات در سال 89 اتفاق افتاده، اینو تصحیح کنم خدمتون.
89؟ بله
بله. ببینید به طور کلی در نظام حقوقی ایران و در قانون مبارزه با مواد مخدر، چه اونی که مصوب سال 76 و چه مصوب سال 85 و در ادامه اصلاحیه سال 89 است، به طور کلی اعتیاد جرم است، یعنی عملی مجرمانه تلقی شده که فرد معتاد متعاقبه اون باید مورد پیگرد قانونی و کیفری قرار بگیره.
بله.
اما نکته که وجود داره اینه که بعد از اصلاحات سال 89 نوعی انعطاف در روند قانونگذاری به وجود اومده، به این معنا که مثلا ما تا قبل از اصلاحات سال 89 در ماده 16 و 19 همین قانون معتادانی که نسبت به درمان خودشون اقدام نمی‌کردن براشون هم جزای نقدی و هم شلاق در نظر گرفته می‌شد، یعنی یک نوع نگاه کیفری و قهرآمیز. اما به دنبال اصلاحاتی که در سال 89 به وجود اومد و برای اونم نوعی مبانی فکری بود که در جامعه به وجود اومده بود، در واقع از دهه 80 این نوع تفکر به وجود اومدش که فرد معتاد صرفاً مجرم نیست و عمل اون ممکنه نوعی بیماری باشه، یعنی ممکن نوعی اختلال در اراده فرد باشه یا به دلیل مشکلات فردی، ژنتیکی یا اختلالات روانی.